ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سامی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. امروز جمعه 28 سنبله سال 1399 هجری شمسی برابر است با 18 سپتامبر سال 2020 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که هیئت افغانستان در مذاکرات صلح قطر امیدوار است که برسیدن با آتش بس با طالبان موفق شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان در مورد افزایش حملات طالبان بعد از آغاز مذاکرات سخن میگوید. یک قمندان مهم طالبان در سروبی کشته شده است. رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا میگوید روسیه تلاش‌های خود را برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا ادامه می‌دهد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر احترام گذاشتن به پروسه صلح در حالت دفاعی فعال به خاطر دفاع از خودشان و مردم افغانستان حملات طالبان را دفع میکنند و تلفات سنگین هم به طالبان وارد میشه و تلفات طالبان افزایش پیدا کرده.
تیم های مذاکره کننده دولت و طالبان گفتگویشان را در 22 ماه سنبله در دوحه قطر آغاز کردند، اما طالبان از همان روز به این سو جنگ و درگیری شدید را در ولایت های مختلف افغانستان آغاز کردند. مقام های ننگرهار دیروز از کشته شدن 20 سرباز در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان خبر دادند. همین گونه در اثر جنگ و درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در کندوز، تخار و برخی ولایات دیگر سربازان دولتی، جنگجویان طالبان و غیر نظامیان کشته شدند. مقام های امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر می دهند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی در این مورد گفت
نیروهای مشترک امنیتی در یک عملیات هدفمند غیرت الله مشهور به ملا سنگین معاون قطعه سرخ طالبان را هدف قرار دادن و با این آدم صلاح‌الدین صادق یک دیگه از قمندانای برجسته طالبان بوده که کشته شدند.
او گفت که در این عملیات 10 جنگجوی دیگر طالبان هم زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مقام های ننگرهار میگویند باستانشناسان یک زندان دوره بودیزم با پیشینه 2500 سال را کشف کردند. دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار در اعلامیه گفته که این آثار در منطقه سبزآباد ولسوالی سرخرود پیدا شده است. رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به رادیو آزادی گفت کندنکاری در منطقه سبزآباد از 3 سال به این سو دوام داشت.
یک اتاقی است که گمان می رود برای زندانی کردن و تعذیب مردم از آن کار گرفته می شد. علاوه بر آن در آن سپر نیز دریافت شده است که قدامت 2000 ساله دارد.
و گفته مقام ها باستانشناسان همچنان اتاقی را با 13 متر طول و 4 متر عرض که در 3 دوره بالای آن کار صورت گرفته است پیدا کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکل افغانهای مهاجر در یونان 600 هزار یورو را اختصاص داده است. این را ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه دیروز پنجشنبه گفته است. در اعلامیه آمده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست کابینه به وزارت مالیه دستور داده تا این مبلغ را از بودجه دولت به این منظور اختصاص دهد. آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لسباس یونان در هفته گذشته باعث بیجا شدن تقریبا 12 هزار مهاجر به شمول 100 تن افغان شده است. این مهاجران در انتظار مهاجرت به کشورهای اروپایی در یونان ماندند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت پناهجویان افغان در کمپ موریا ابراز همدردی کرده بود. همزمان وزیر امور مهاجران یونان گفته که 5000 بیجا شده کمپ موریا را به کمپ دیگر انتقال و جابجا کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کریستوفر بری رئیس اداره تحقیقات فدرالی امریکا اف بی آی میگوید روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر امسال دوام می‌دهد. او که دیروز پنجشنبه در برابر کمیته امنیتی مجلس نمایندگان امریکا صحبت می‌کرد گفت هدف روسیه بدنام کردن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در این انتخابات است. آقای بری افزود نگرانی اصلی او این است که نشر منظم و پیهم معلومات نادرست شاید در میان مردم در مورد نتایج انتخابات شک و تردید ایجاد کند. همزمان قصر سفید گزارش هایی را که گویا روسیه سعی می کند برای جمهور دونالد ترامپ کمک کند تا در انتخابات پیروز شود به اهمیت خوانده. و سازمان امنیت و همکاری اروپا تحقیقات را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقص حقوق بشر در آن آغاز می کند. کمیسیونی از کارشناسان این سازمان دیروز پنجشنبه تعیین شد. این کمیسیون قرار است نتایج تحقیقات خود را بین 6 تا 8 هفته ارائه کند. این کمیسیون گزارش ها درباره تخطی های حقوق بشر را پیش از انتخابات 9 آگوست ریاست جمهوری بلاروس و بعد از آن بررسی می کند. در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، الکساندر لوکاشنکو برای 6 بار به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. بعد از اعلام انتخابات ریاست جمهوری، مظاهرات و اعتراضات در نقاط مختلف این کشور بر ضد نتایج انتخابات راه اندازی شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 17. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 23.
پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را از جاوید حسن‌زاده شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. امیدواری ها در مذاکرات صلح افغانستان بیشتر شده، اما این مذاکرات امروز جمعه متوقف خواهد بود. یک عضو هیئت افغانستان گفت
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. ما گرچه که حاضر هستیم، منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند، چون خانه‌شان هم اینجا است.
انتظار مردم از مذاکرات چیست؟ یک باشنده کابل میگوید
خواست ما ای است، شرط اول باید شرط آتش بس باشد، چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. مشکلات در پارک های صنعتی بلخ. ایالات متحده یک گروه افراد و شرکت های دیگر را در لیست تحریم ها جای داد. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
تقریبا 2 سمستر است که من تدریس میکنم. تدریس را میتونم بگم یکی از مهمترین کاری است که در زندگی ما به او عشق میورزم، علاقه دارم.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید امیدوار است با طالبان درباره آتش بس به یک توافق برسد. انتظار می رود که گفتگو میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان روز شنبه دوباره آغاز شود. در این حال دیروز اعضای هیئت های هر دو طرف باز هم روی طرز العمل ها بحث کردند، اما توقع می رود که امروز جمعه در این گفتگوها وقفه به میان آید. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
هرچند گفتگوهای هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تاکنون تنها درباره مسائل تکنیکی متمرکز بوده، اما نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت میگوید درباره توافق با طالبان روی آتش بس امیدوار است. نادر نادری این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. در این حال گفتگو درباره طرز العمل ها میان تیم های مذاکره کننده بدون رسیدن به کدام توافق پایان یافته. نادر نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده دولت دیروز به رادیو آزادی گفت موارد جنجالی میان دو جانب خیلی زیاد نیست. آقای نادری ابراز امید کرد که یکی دو موضوع مورد اختلاف به زودی حل خواهد شد. اما عبیبه سرابی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان شام دیروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت گفتگوها شاید با وقفه روز جمعه فردا شنبه دوباره آغاز خواهد شد.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. ما گرچه که حاضر هستیم، منتها طرف مقابل شاید رخصتی داشته باشند چون خانهشان هم اینجا است، و روز شنبه یقینا که مجلس داریم، گروه تماس با هم مجلس خواهد داشته باشند و روی مسائلی که باقی مانده صحبت خواهد کردن.
گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان به هدف برقراری صلح در افغانستان در 22 ماه سنبله طی مراسم ویژه افتتاح شد. اما از آن روز به این سو گروه های تماس دو طرف درباره طرز العمل های اجلاس و اصول کاریان با هم بحث می کنند. خانم سرابی در ادامه سخنان خود گفت پس از توافق روی این مسائل درباره جدول زمانی و آجندای مجلس بحث می شود. همزمان با این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا ابراز امیدواری کرده که گفتگوها میان افغانها و موفقیت انجامد. او روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت دیگر زمان آن فرا رسیده که صلح در افغانستان برقرار شود. زمان آن فرا رسیده که باید صلح تامین شود. فکر می کنم هر افغان که در شمال است یا جنوب، که در صفوف ائتلاف های میان افغان ها است یا در قطار طالبان، می گوید این جنگ راه حل نظامی ندارد، راهی که از سالها به این سو بی نتیجه بوده است. بنان امیدوارم که یک صلح و آشتی بیاید تا یک بار دیگر برای افغانان این فرصت داده شود که اقتصادشان را بازسازی کنند و فرصت های ایجاد کنند که حق هر افغان مسون بماند. تا کنون مشخص نیست که گفتگوها در قطر چی زمانی را در بر خواهد گرفت. اما زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید گفتگوها میان افغانان جنجالی بوده، شاید زمان بیشتر را در بر گیرد.
هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هنوز مصروف بحث‌های مقدماتی روی مسائل تکنیکی در دوحه‌اند. اما مردم درباره این مذاکرات چی نظر دارند و خواستشان چیست؟ برخی از باشندگان کابل و دیگر ولایات می‌گویند بهتر است هرچی عاجل آتش بس شود تا فضای اعتماد به میان آید. شماری از باشندگان افغانستان می‌گویند هرگاه آتش بس نشود و جنگ ادامه یابد، مذاکرات صلح نتیجه نخواهد داشت. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
شرط اول باید شرط آتش بس باشد.
صفت الله یکی از باشندگان کابل است. او به مانند هر شهروند دیگر افغانستان از جنگ خسته شده و بزرگترین آرزویش صلح است.
خواست ما این است که وقت مثلا دو طرف بین هم میشینن و شرط اول باید شرط آتش بس باشه، چون اگر یک روز هم آتش بس شود ما میتونیم از قربانی های زیاد جلوگیری کنیم.
حفیظ الله هم خواهان متوقف شدن جنگ است، اما بحث اساسی برای رسیدن به آن را آتش بس خوانده و میگوید هرگاه با آتش بس توافق نشود مردم به این گفتگوها باور نخواهند کرد.
خاطر از اینکه ما با گذشت هر لحظه قربانی میدیم، یعنی هر لحظه ادامه جنگ از ما قربانی میگیرند. روی همین دلیل باید اولین شرط، اولین گام به خاطر صلح، چون اونجا مذاکرات صلح جریان داره، عملا پشت میز ششتن. به خاطر اینکه صلح تحقق یابد اولین گام باید مردم اعتبار بکنه سر از اون که صلح میآید اولین باید آتش بس بگیرند.
خواستها برای برقراری آتش بس تنها به کابل محدود نیست، بلکه این تقاضای تمام مردم افغانستان است. محمد آگل یکی از باشندگان ولایت ننگرهار با آغاز گفتگوها خوشبین است.
این نشست به درازا نکشند، اگر تعهد و متحد به مردم افغانستان هستند به درازا نکشند و نشستی بعدی خود آماده بکنند که تا در افغانستان یک گوربند سرتاسری شود که مردم به راحتی بتوانند زندگی خود را سپری کنند.
اسما باشنده ولایت بلخ به برقراری آتش بس تاکید دارد.
ما از هر طرف می خواهیم که مذاکره کنند و مذاکرات جدی بگیرن و کشتن مردم ختم شود، جنگ دوام نکنه و آرامی بیاید. در قدم نخست باید آتش بس را اعلام کنند.
حکومت افغانستان نیز روی آتش بس بشر دوستانه تاکید دارد. در صورت برقرار شدن این گونه آتش بس، دولت و سازمان‌های خیریه می‌توانند در گوشه‌های جنگ‌زده افغانستان کمک‌های بشر دوستانه برسانند. اما طالبان می‌گویند آتش بس یک بخش از مذاکرات است و تنها پس از توافق روی دیگر مسائل ممکن است به آتش بس توافق کنند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستن.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
و حالا هم زرغون منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی.
نشریه میل آنلاین گزارش را تحت این عنوان نشر کرده: با ادامه گفتگوهای که از سال افغانستان ده ها تن در جنگ کشته شدند. در گزارش در اشاره به سه حادثه تازه امنیتی در ننگرهار آمده که در جنگ های چند روز اخیر 30 طالب و 11 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این در حال است که کار در مورد طرز العمل مذاکرات صلح افغانستان در قطر ادامه دارد. در گزارش فرانس پرس که در میل آنلاین چاپ شده، در آغاز عکسی از راهپیمایی روز چهارشنبه در جلال آباد منتشر شده که رادیو آزادی نیز آن را یک جا با گزارش خود در مورد نشر کرده بود. در این عکس شماره از زنان دیده می شوند که تعدادشان به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا ماسک بر روهایشان دارند، شماره چادری پوشیده و شماره هم چادرهای عادی دارند. آنها شعارهای را حمل می کنند با این نوشته که در قدم اول از هر دو طرف می خواهیم آتش بس اعلام کنند. این همان خواست است که هیئت دولت افغانستان در گفتگوهای قطر با طالبان مطرح کرده، ولی طالبان گفتند نخست باید روی عوامل جنگ صحبت شود، دلایل آن روشن شده و بعد آتش بس صورت گیرد. نشریه آنلاین بولوارک مطلب را در مورد عواقب جنگ نشر کرده تحت عنوان بهای صلح و در آن از بهای صلح در افغانستان یاد شده. در مطلب به برگشت حدود 200 میلیون مهاجر افغان به کشورشان اشاره شده که در زمان اشغال قوای شوروی سابق و بعد از آن افغانستان را ترک کرده بودند. نشریه اظهارات پاول برمن یک سیاستدان آمریکایی را گرفته که از جمله کسانی بود که می گفت قتل‌های عام از نفوذ کشورها می کاهند، ولی تهاجم به افغانستان نفوذ این کشور را 10% بیشتر ساخت. نشریه بولوارک در بخش دیگر نوشته که جنگ آمریکا بعد از 11 سپتامبر سال 2001 منتج به افزایش قابل ملاحظه ای از بیجا شدگان بر اثر خشونت ها در نقاط مختلف جهان شد. به نوشته نشریه از سال 2010 تا 2019 میلادی شمار مهاجرین در جهان دوچند شده، از 40 میلیون تن به حدود 80 میلیون نفر رسید. در مطلب به طور خاص از بیجا شدگان افغانستان، عراق و سوریه یاد شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها میگویند که چالش های موجود در پارک های صنعتی ولایت بلخ بر رشد تولید داخلی در این ولایت تأثیر گذاشته. مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ میگویند پرچاوی برق غصب زمین پارک‌های صنعتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت فابریکه‌ها در پارک‌های صنعتی به حساب می‌آید. مجیب حبیب‌زی از بلخ گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره تجارت و صنعت در بلخ میگویند که قطع و کمبود برق، نبود منابع آب، غصب زمین پارک ها توسط زورمندان و نبود راه مناسب فعالیت ده ها کارخانه تولیدی داخلی در این ولایت را با چالش روبرو کرده است. شیر احمد سپاهی زاده رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت که در بلخ دو پارک صنعتی وجود دارد و تعداد کارخانه های فعال در این پارک ها به بیش از 250 میرسد. با گفته آقای سپاهی زاده در این پارک ها سینه و کالا تولید می شود.
پای عمدهش در راستای تولید نوشابه های غیر الکلی از قبیل آب است، سیلوهای هارد است، مواد غذایی است و خوشبختانه تولید آهن است، پاپوش ها هستند، مکمل مواد غذایی از قبیل بسکیت و می است، اکسیژن است، دیگه
رئیس اداره تجارت و صنعت بلخ میگوید که نبود انرژی کافی، سیستم فاضلاب و همچنین غصب زمین پارک از سوی زورمندان است دیگر مشکلات در برابر فعالیت در پارک های صنعتی در بلخ است. قرار است یک پارک صنعتی دیگر نیز در غرب مزار شریف ایجاد شود. مسئولان اداره تجارت و صنعت بلخ میگوید که با توجه به نیازمندی برای تولیدات بیشتر داخلی و فعال شدن ده ها کارخانه تولیدی دیگر این پارک صنعتی ساخته میشود. در همین حال اتاق تجارت و صنعت شمال میگوید که وجود دو پارک صنعتی در بلخ کافی نیست، بلکه نیاز است که برای رشد تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار برای تولیدات کارخانه های بیشتر ساخته شود. نصیر احمد قاسمی مدیر اجرایی این اتاق به رادیو آزادی گفت که زمین های غصب شده پارک های صنعتی باید دوباره برگردانده شود.
دولت میتونه کسایی که میخوان اکثرا بسازن زمین مد نظر بگیرن، ولی در پارکای سلطی خانهای بیاشی مزاحمت از برای دکتور خصوصی مزاحمت از برای خود از مردم ویلی مانعی داشته تجارت میشه. زمین های پارک سلطی بنام فابریکه وقتی که توضیح شده باید فابریکه ایجاد شود.
برخی از سرمایه گذاران بلخی از پایین بودن ولتاژ برق در پارکای سلطی، نبود امنیت و کم ارز بودن محل پارکای سنتی شاکی هستند. سیما هاشمی کارخانه‌دار بلخی گفته که تا دولت به نیازمندی‌های موجود در پارک‌های سنتی رسیدگی نکند، افزایش تولیدات داخلی و رفع نیازمندی بازار توسط تولیدات داخلی دشوار خواهد بود. گفتنی است که نه تنها در بلخ بلکه در ولایت‌های همجوار مانند سمنگان و جوزجان نیز کمبود برق، غصب زمین پارک‌های سنتی و نبود امنیت از مشکلات اساسی در برابر فعالیت کارخانه‌های داخلی به حساب می‌رود. مجیب حبیب‌زی، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. ایالات متحده یک گروه حک‌کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و تعدادی از افراد را به اتهام ارتباط با وزارت استخبارات و امنیت ایران شامل تعزیرات کرده است. این شرکت و افراد از یک سال به این سو با کمپاین هدف گرفتن مخالفان ایران، خبرنگاران و شرکت‌های مسافرتی بین المللی به طرفداری وزارت استخبارات و امنیت ایران متهمند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
وزارت خزانه امریکا تعزیرات را بر یک گروه حک کننده ایرانی، یک شرکت نامنهاد و بیش از 45 نفر وضع کرده است. در اعلامیه دیروز پنجشنبه وزارت خزانه امریکا گفته شده که وزارت استخبارات و امنیت ایران از این گروه حک کننده و شرکت نامنهاد به نام رنا برای نظارت از مخالفین، خبرنگاران ایرانی، کارمندان سابق حکومت، کارمندان محیط زیست، مهاجران، معسلان پوانتونها و کارمندان در سازمانها و نادهای غیر دولتی استفاده میکرد. عده‌ای از افراد مورد هدف این کمپاین توسط وزارت استخبارات و امنیت ایران در 30 کشور جهان مورد ارعاب و تهدید قرار می گرفتن. وبسایت وزارت خزانه امریکا اظهارات استیفان منوچین وزیر خزانه را نیز منتشر کرده که می گوید دولت ایران وزارت استخبارات و امنیت را ابزار برای هدف قرار دادن شرکت ها و افراد بیگناه قرار داده تا اهداف بی‌ثبات کننده خود در جهان را دنبال کند. استیفان منوچین وزیر خزانه امریکا در این اعلامیه گفته است ایالات متحده برای مبارزه با حملات تهاجمی سایبری مصمم است که امنیت سکتور مسافرتی را به مخاطره انداخته و به آنها صدمه رساند. بر اساس گزارش وزارت خزانه امریکا، گروه سایبری تهدید پیشرفت مداوم 39 تحت مالکیت یا کنترل شرکت رناست که در سال 2012 میلادی نیز در رابطه با تروریسم و نقض حقوق بشر به لیست سیاه امریکا اضافه شده بود. این وزارت با انتشار نام 45 ایرانی مرتبط با شرکت رنا که شامل برنامه نویسان، هکرها و مدیران هستند، گفته است بعد از تحقیقات طولانی مدت توانسته هویت آنها را مشخص کند.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات طالبان پس از آغاز گفتگوهای صلح افزایش یافته است. در این مورد سخنگوی وزارت دفاع فواد امان سخن گفته است. مقامهای امنیتی افغان از کشته شدن یک قمندان مهم طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی کابل خبر میدهند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که غیرت الله مشهور به ملا سنگین معاون قطعه سرخ طالبان و همراه با او صلاح الدین صادق قمندان مهم دیگر طالبان کشته شدند. مقام های ننگرهار میگویند باستان شناسان یک زندان دوره بودیزم را با پیشینه 2500 سال کشف کردند. حکومت افغانستان برای حل مشکلات افغان های مهاجر در یونان 600 هزار یورو اختصاص داده است. کریستوفر وری رئیس اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI میگوید روسیه به تلاش‌هایش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 نوامبر امسال دوام می‌دهد. و سازمان امنیت همکاری اروپا تحقیقاتی را درباره تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و نقض حقوق بشر در آن آغاز می‌کند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
خب شما خود معرفی بکنین.
عارف فراس هستم، ماستر رشته حقوق جزا و جرم شناسی.
فعلا چی مصروفیت دارین در کار؟
من فعلا در دانشگاه خصوصی